تخون دیاره که خوب بله که براونه که جوفشنی بول زنی بزیم بشیم دریا زنی آب و دریا و به هم زنی بحار بومه بره بومه بحار بومه بره بومه خنده بحار داده کده خنده بحار داده کده ایدش به زهره داده کده
فصل بهار است و انگار زمین در حال شعر گفتن است. بهار زندگی جدید و زیبایی را بر زمین ارزانی داشته است. امیدوار هستیم که شما هم زندگی جدید و پر از شکوفایی را آغاز کنید در این سال نو و حال نو. بهترین ها نصیبتان، عیدتان مبارک و خدا نگهدار.
امیدواریم هر جا هستید شاد و صحتمند باشید و یادتان باشه که شادی را هدیه کنید، حتی به کسانی که آن را از تو گرفتند. عشق بورزید حتی با آنهایی که دلت را شکستند. دعا کنید حتی برای آنهایی که نفرینتان کردند و بخندید که خدا هنوز با شماست.
ایران در آینه صاف. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، تبریک و تهنیت عرض می کنم. فرا رسیدن سال نو را خدمت یکایک که شما شنونده های گرامی و ارجمند، روزداران مؤمن و خداجو، انشالله که طاعات و عبادات یکایک که شما عزیزان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره و سال نو را هم به خوبی و خوشی انشالله آغاز بکنید. در خدمتتون هستیم. از امروز با توجه به اینکه در آغاز سال نو هستیم، برنامه تدارک دیده شده برای بررسی مهمترین تحولات سال 1402 در ایران. در برنامه ایران در آینه سال ما تلاش میکنیم که تحولات مهم داخلی و خارجی ایران را در سال 1402 بررسی بکنیم. انشالله که شما هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dar. خدمت شما عزیزان میتونیم بگوییم که تلاش دولت برای تحقق شعار سال یعنی رشد تولید و مهار تورم، گسترش روابط تجاری و صادرات غیر نفتی، تنش زدایی در منطقه و بهبود روابط با کشورهای همسایه، عضویت در پیمانهای منطقه‌ای و برگزاری انتخابات 12th دوره مجلس شورای اسلامی و 6th دوره مجلس خبرگان رهبری از جمله تحولات مهم سیاسی اقتصادی ایران در سال 1402 محسوب می شود. این در حالی است که پیشرفت‌های ایران در زمینه‌های علمی، فناوری، دانش هسته‌ای، پزشکی، فضایی و دفاعی و نظامی نیز در یک سال گذشته شتاب بیشتری گرفت و دستاوردهای جدیدی به ثبت رسید. ما طی چند برنامه پیش رو انشالله تلاش میکنیم که با مقتضای فرصت برنامه پیرامون این موضوعات بیشتر با شما صحبت بکنیم. ایران در آینه سال تقدیم حضور شما عزیزان میشه. اولین موضوعی را که میخواییم بررسی بکنیم است که در سال 1402 همزمان با نامگذاری سال با عنوان مهار تورم و رشد تولید از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، علاوه بر پیگیری سیاست‌ها و تصمیمات اتخاذ شده قبلی، راهبردها و سیاست‌های جدیدی در جهت تحقق شعار سال تدوین شد. در این راستا ضمن هدف گذاری نرخ تورم برای سال 1402، برنامه‌ها و اقدامات اجرایی برای تحقق سیاست‌های مهار تورم به صورت مستمر پیگیری شده است. از جمله اقدامات و برنامه عملیاتی دولت برای کاهش و مهار تورم می‌توان با تدوین برنامه جامع کنترل تورم در قالب بسته مهار تورم و رشد تولید مصوب شورای اقتصاد، تدوین راهبردهای 29 گانه ابلاغی رئیس جمهور و ابلاغ آن به تفکیک هر دستگاه اشاره کرد. گزارش اخیر مرکز آمار ایران در خصوص رشد اقتصادی نشان می‌دهد رشد اقتصادی در پاییز امسال با ثبت عدد 5.1% با نفت و 2.5% بدون احتساب نفت ادامه دهنده روند مثبت رشد در فصول گذشته بوده است. در 9 ماهه امسال رشد اقتصادی با نفت مثبت 6.7% و بدون نفت 4% بود که نسبت به سالهای گذشته رشد قابل توجهی داشته است. مروری بر آخرین وضعیت تورم بر اساس گزارشات مرکز آمار ایران و همچنین روند نرخ تورم از سنبالای سال 1400 تا کنون نیز نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه که در سنبالای 1400 به 43.9% رسیده بود در حوت همان سال به 34.3% کاهش یافت. در همین حال تورم نقطه به نقطه که به 54% در حوت 1401 رسیده بود در سال جاری به 38.5% در جدی 1402 کاهش یافت. بنابراین شواهد آماری حاکی از آن است که با وجود مسائل و مشکلات کنونی اقتصادی، دولت توانسته در مهار تورم موفق عمل کند و روند تغییرات آن در سال 1402 به ویژه نسبت به سال قبل از روند باثباتی برخوردار بوده است. خدمت شما عزیزان میتونیم بگوییم که حجم تجارت خارجی ایران یعنی مجموع صادرات و واردات در 11 ماهه سال روان با احتساب صادرات نفت خام و خدمات فنی مهندسی به 138 میلیارد و 840 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2.7% افزایش داشته است. نقشه صادرات و واردات ایران نشان می‌دهد که مانند سالهای گذشته کالاهای مصرفی وارد ایران نمی شوند و همچنین صادرات مواد اولیه یعنی خام فروشی از ایران به سایر کشورها رتبه اول را ندارد. در 11 ماهه سال روان بیش از 55 میلیارد دلار تجارت غیر نفتی با 15 کشور همسایه صورت گرفته که 2.5% بیش از 11 ماهه سال 1401 است. آمارها درباره تجارت غیرنفتی ایران با کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری‌های شانگهای هاکی است. از ابتدای سال تا پایان جدی 64,311,000 تن کالای غیرنفتی با ارزش 37,138,473,000 دلار بین ایران و 11 عضو و ناظر سازمان همکاری‌های شانگهای تبادله شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی 40.7% و از لحاظ ارزش 5.5% رشد داشته است. خیلی سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که شنونده برنامه ایران در آینه سال هستید. صحبت کردیم در مورد رشد تولید و مهار تورم در ایران، برنامه هایی که برای رشد اقتصادی به سرانجام رسیده در سال 1402 و از رشد تجارت خارجی هم با شما عزیزان صحبت کردیم. اما در روزهای پایانی سال 1402 وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در مراسم امضای بزرگترین قرارداد گازی با شرکت‌های داخلی تأکید کرد که تحریم‌ها نتوانست مانع رشد و پیشرفت صنعت نفت و گاز ایران شود. جواد اوجی وزیر نفت ایران پس از امضای بزرگترین قرارداد گازی تاریخ ایران برای افزایش فشار در میدان مشترک پارس جنوبی به ارزش 20 میلیارد دلار افزود، با اجرای این قرارداد با شرکت‌های داخلی تولید گاز ایران از میدان‌های مشترک پارس جنوبی تا 70 سال آینده تضمین خواهد شد. آقای اوجی گفت با وجود تحریم‌های غرب به هر کجا که اراده کنیم نفت و مشتقات آن را صادر می‌کنیم. اوجی پیش‌بینی کرد با رفع مشکل افت فشار در میدان مشترک پارس جنوبی با قطر، سالانه حدود 900 میلیون دلار به درآمدهای نفتی ایران افزوده خواهد شد. میدان نفتی و گازی پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی جهان است که در خلیج فارس و به طور مشترک در آبهای سرزمینی ایران حدود 33% و قطر حدود 67% قرار دارد. با وجود تحریم‌ها و خلف وعده شرکت‌های خارجی به ویژه غربی در توسعه بخش ایرانی میدان مشترک پارس جنوبی، وزارت نفت ایران در سال‌های اخیر با استفاده از توانایی کارشناسان و شرکت‌های داخلی و دستاوردهای بزرگی در زمینه توسعه و بهره‌برداری از فازهای مختلف این میدان گازی رسیده است. شکستن رکورد 5 ساله میزان فروش نفت و تولید گاز در یک سال گذشته یکی از دستاوردهای وزارت نفت در دولت 13 است. این در حالی است که صنعت نفت به عنوان یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد ایران نقش مهمی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارد. به طوری که در اصول 24 گانه اقتصاد مقاومتی صنعت نفت تنها دستگاه است که 3 بند مستقل را به خود اختصاص داده است. افزایش ظرفیت تولید و به موازات آن فروش نفت در بازارهای بین المللی یکی از مهمترین دستاوردهایی است که در دولت 13 ایران روندی پرشتاب به خود گرفته است. با افزایش 40% صادرات نفت در کنار رشد 350% صادرات میعانات گازی در ماه‌های اخیر، ایران توانسته وصول درآمدهای نفت خام، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی را 300% افزایش دهد. این در حالی است که آمریکایی‌ها حتی از طریق ابزار نظامی هم تلاش کردند که چنین موفقیت و پیشرفت‌هایی در فروش و صنعت نفت ایران روی ندهد. نمونه اش ماجرای سرقت نفتکش ایرانی در نوامبر 2021 بود که با دخالت نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی البته ناکام ماند. خیلی سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همچنان همراه ما هستید با برنامه ایران در آینه سال. خدمتتان هستیم. یکی دیگر از موضوعاتی که میتونیم خدمتتون مطرح بکنیم است که صندوق بین المللی پول در سال 1402 اواخر سال 1402 اعلام کرد رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نسبت به پیشبینی‌های قبلی افزایش قابل توجهی یافته است. بر اساس تازه‌ترین گزارش صندوق بین المللی پول، رشد 5.4% اقتصاد ایران در سال 2023 در حال محقق شده که متوسط رشد اقتصادی جهان در این سال 2.6% بوده است. اقتصادهای پیشرفته هم در این سال تنها 1.5% رشد داشتند. صندوق بین المللی پول پیش از این برآورد کرده بود که رشد اقتصادی ایران در سال 2023 به 3% خواهد رسید. صندوق بین المللی پول با بیان اینکه دلیل رشد اقتصادی ایران در یک سال گذشته افزایش تولید نفت بوده اعلام کرده که تولید نفت ایران در یک سال گذشته از 2.7 میلیون بشکه در روز فراتر رفته و این نشانگر افزایش تولید 700 هزار بشکه‌ای در مقایسه با قبل است. صندوق بین المللی پول همچنین پیشبینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال 2024 را 3.7% اعلام کرده است. از سوی دیگر خدمتتون بگویم که تجارت خارجی ایران در مجموع با کشورهای همسایه از رقم 55 میلیارد دلار فراتر رفته در شرایطی که تحریم‌های یک جانبه آمریکا نیز نتوانست مانعی برای موفقیت‌های تجاری ایران باشد. محمد رضوانی فر رئیس کل گمرک ایران گفته حجم مبادلات تجاری ایران با کشورهای همسایه با 2.5% افزایش به رقم 55 میلیارد 275 میلیون دلار رسیده. این آمار نشان دهنده موفقیت دولت 13 ایران در بازاریابی های جدید با وجود تحریم های آمریکا و متحدان غربی قصر سفید بوده است. مراودات تجاری ایران با تکیه بر صادرات دانش بنیان و فناوری های جدید با کشورهای همسایه افزایش چشمگیری در سالهای اخیر داشته است. متخصصان و دانشمندان جوان ایرانی در شرکت‌های دانش بنیان با حمایت دولت و تلاش و پشتکار و دستاوردهای قابل توجهی در عرصه فناوری دست یافته‌اند که موجب تحسین کارشناسان خارجی هم شده است. شرکت‌های دانش بنیان ایرانی در نمایشگاه‌های مختلف و بزرگ در سطح جهانی حضور یافتند و با معرفی محصولات تجاری خود با قابلیت بالا از نظر فنی و همچنین قیمت مناسب بازار نظر شرکت‌های خارجی را به کالاهای ایرانی جلب کردند. خب خیلی سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند، همچنان در خدمتتون هستیم با ویژه برنامه ایران در آینه سال. اما یکی از تلاش های ایران در سال 1402 بخصوص در بخش اقتصادی بی اثر کردن سازوکار تحریمی غرب بود که در این زمینه اقدامات گوناگونی در سال 1402 انجام شد. دکتر داریوش سفرنژاد کارشناس مسائل بین الملل در این باره موضوعاتی را مطرح کرده که میتونه از ابعاد مختلف دارای اهمیت باشه. دعوت میکنم که بشنوید صحبتهای دکتر صاحب سفرنژاد را.
خب یکی از اقدامات خیلی خوبی که ما در سال 1402 شاهدش بودیم روز 13 تیر ماه بود. بعد از حدود 2 دهه تلاش جمهوری اسلامی رسما به عنوان عضو نهم عضو سازمان همکاری شانگهای شد که واجد ظرفیت‌های متعدد سیاسی، امنیتی، اقتصادی و حتی حوزه‌های مختلف هست. در ادامه که باز هم با یه فاصله کوتاهی ما شاهد بودیم که تلاش چندین ساله در روز دوم شهریور امسال 1402 منجر شد به عضویت ما در گروه بریکس، نهادی که به اصطلاح نهاد مالی پولی بانکی توش خیلی برجسته است. اینها هر دو، یعنی عضویت ایران در هر دو مجموعه بین‌المللی که در شانگهای منطقه‌ایش بیشتر وزن داره و در بریکس، این در گستره دنیا هست با توجه به ترکیب جدیدی که به گروه بریکس اضافه شد، اینها واجد ظرفیت‌هایی هستش که در سال‌های پیش رو و حداقل تا چندین دهه میتونه برای کشور ما در حوزه‌های مختلف دستاورد داشته باشه. ریل گذاری شد در حوزه شانگهای 2 دهه تلاش ما در 13 تیر 1402 جواب داد. در گروه بریکس هم تلاش چند سالمون در دوم شهریور ماه جواب داد. به هر حال اینها میتونه فتح بابی برای یک سری گشایشایی باشه. میدونید از روزی که انقلاب اسلامی به وجود اومده در طی 45 سال گذشته تا به امروز، نظام استکبار جهانی به رهبری آمریکا و اعوان و انصارش هم در جهت تقابل با نظام جمهوری اسلامی تلاش کردن و رفتار کردن و به دنبال سرنگونی نظام بودن و هستن و خواهم بود، و همین که از ابزارهایی مثل تحریم، تحریمی که هر روز داره دامنش تنگتر میشه، استفاده کردن. خب طبیعیه که یک سیاست خارجی موفق بتونه در حوزه تقابل با این تحریم ها، نه فقط دور زدنشون بلکه باز کردن درهای جدید، چون خود همین مقوله دور زدن تحریم ها هم توش بحث هست که ما کدوم تحریم ها رو چجوری باید دور بزنیم. چون اگر بپذیریم که نظام اقتصادی در دنیا صرفا الگوش غربه، اون موقع واژه دور زدن به وجود میاد. اما نه، در کنار اون سازوکاری که وجود داره بریم یک سازوکار جدیدی رو به وجود بیاریم و با اون بازی کنیم، این که دور زدن تحریم نیست، این در واقع تقابل با تحریم محسوب میشه. من میگم تقابل رو هم با این روی کرد که فضاهای تنفسی جدیدی رو ما برای کشور باز بکنیم، ریل گذاری بکنیم که این در این فضاها بتونیم بازیگری جدید انجام بدیم. به هر حال نظام مقابل ما کاملا شفاف تو 45 سال گذشته رفتار کرده. ببینید هر کسی در ایران آدم کشته، ترور کرده، بمب گذاشته، سر بریده، جنایت کرده، اختلاس کرده، الان یا تو اروپای غربی ساکنه یا تو کانادا یا تو آمریکا. خب این در این فضایی که توش 45 سال علیه ما در تقابل با ما ریل گذاری شده، دیگه دور زدن این مفهوم نداره به نظر من. باید باز بکنیم فضاهای تنفسی جدید رو، که این فضاهای تنفسی جدید کمک بکنه که ما بتونیم در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، معیشت مردم، تجارت، تولید، حتی در حوزه‌های ارتباطات مردمی فضاهای جدیدی رو پیش روی کشور معرفی بکنیم، ریل‌گذاری کنیم و بتونیم از این تنگنا عبور کنیم، خارج شیم. که این فضاهای جدید همسایگان هستن، بعضیاشون نگاه به آنچه که غرب نامیده نمیشه، منظورم شرق جغرافیاییه.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه شنونده برنامه ایران در آینه سال بودید. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. این برنامه را مثل همیشه میتونید که از طریق سایت هم دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari_mashhad. تشکر از اینکه همراه ما بودید. التماس دعا داریم از همه شما عزیزان، روزداران مؤمن و خداجو، خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
یکی از این فرصت‌های بزرگ طلایی و تکرار نشدنی برای ما و شما، ماه مبارک رمضان است.
نزول قرآن دریای پر از خوبی، ماه شرف و احسان، ای ماه خدا رمضان.
رمضان
ماه فرصت‌ها.
مو
موسم بندگی چشم و زبان و گوش است، نه همین صوم دهان است، خدا می داند. گر نباشد همه اعضای تو تسلیم خدا، روزت صرفه نان است، خدا می داند. به نام بندنواز بی نیاز، دوستان و روزداران گرامی، سلام بر شما، روزتان بخیر. فرارسیدن سال 1403 خورشیدی، خدمتتان تبریک و شاد باش باشم. در این ماه مبارک، ماه رمضان، با برنامه رمضان ماه فرصتها در خدمتتان هستیم. ماهی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره فضیلت و عظمت آن فرموده است. ماه مبارک رمضان نزد خداوند بهترین ماه هاست. روزهایش بهترین روزها و شبهایش بهترین شبها و ساعاتش بهترین ساعات است. در این ماه نفسها تسبیح، خواب عبادت، عملها مقبول و دعاها مستجاب است. پس در این ماه با نیتی درست و دلی پاکیزه پروردگارتان را بخوانید تا شما را برای روزه داشتن و تلاوت قرآن توفیق دهد. رمضان یا رمضان، رمضان یا
خزانه دل بهار، ای ماه خیر و مغفرت از خالق آمرزگار. رمضان و یا رمضان، رمضان و یا رمضان، رمضان و یا رمضان، رمضان و یا رمضان. الله و یا شب قدر تو شد بالاتر از قدر هزار. رمضان و یا رمضان، رمضان و یا رمضان، رمضان و یا رمضان، رمضان و یا رمضان. الله و یا
روزه از جمله اعمال عبادی است که خداوند به آن امر فرموده و در همه کتاب‌های آسمانی از آن سخن به میان آمده است. همان گونه که قرآن کریم در آیه 183 سوره مبارکه بقره به این امر اشاره می‌کند و می‌فرماید: ای مؤمنان، همان گونه که روزه را بر اقوام پیش از شما واجب کردیم، بر شما نیز واجب ساختیم. روزه در کل به معنای پرهیز از خوردن و آشامیدن و نوعی ریاضت دادن به تن است تا روح به کمال معنوی برسد. همانطور که روزه و روزداری در فرهنگ‌های مختلف از یونان باستان گرفته تا امروز وجود داشته و دارد، در فرهنگ و آداب و رسوم مسیحیان نیز رسم روزداری از قدیم الایام وجود داشته است. البته وجود فرقه‌های متعدد در مسیحیت سبب شده است اختلافاتی در نحوه روزداری در بین مسیحیان وجود داشته باشد. هر کدام از شاخه‌های مسیحیت دارای قوانین و شرایط خاصی برای روزداری است. اکثر مسیحیان به 40 روز روزداری قبل از عید پاک معتقد هستند و یا توبه می گویند. در اغلب فرقه های مسیحی به آن 40 روزه یا ایام 4 شنبه خاکستر تا 5 شنبه فرمان که همان شب عید پاک است ادامه دارد. افراد دین باور در این مدت باید پرهیزهای خاصی را رعایت کرده و از گناهان خود توبه کنند. آنها از مصرف میوه، تخم مرغ، گوشت و فراورده های لبنی خودداری می کنند و با حال و هوای افسرده و ماتم زده به عبادت می پردازند. در فرقه کاتولیک این 40 روز از روزی آغاز می شود که مصادف است با فرار حضرت عیسی علیه السلام از توطئه حکومت روم و رفتن ایشان به بیابانها. روزداری کاتولیک ها تا شنبه بعد از به صلیب کشیدن حضرت عیسی علیه السلام در روز جمعه ادامه می یابد. در آیین کاتولیک تمام روزهای جمعه تا قرنها روز توبه و پرهیز از خوردن گوشت بوده است که خود نوعی روزداری است، اما از اواسط دهه 1960 پرهیز از گوشت در روزهای جمعه غیر از ایام توبه یا همان 40 روزه اختیاری اعلام شد. پیروان کلیسای ارتودکس علاوه بر 40 روزداری معروف دوره‌های مختلفی برای روزه دارند، از جمله روزه رسولان، روزه معراج مریم مقدس به آسمان و روزه ویژه میلاد مسیح. در این فرقه تمام روزهای 4 شنبه و جمعه روز روزه محسوب می شود، مگر در هفته هایی که در آنها روزه نگرفتن بلا مانع است. نحوه روزداری در میان ارتودکس ها این گونه است که معمولا از خوردن گوشت، لبنیات و تخم مرغ پرهیز می شود. خوردن ماهی در برخی ایام روزه مجاز و در برخی دیگر غیر مجاز است. در فرقه پروتستان زمان روزه به خود افراد، کلیساها، سازمانها یا جوامع مسیحی بستگی دارد. برخی به طور کامل از لب زدن به آب و غذا خودداری می کنند، اما برخی دیگر تنها به نوشیدن مایعات اکتفا می کنند و غذاهای خاصی می خورند. آنها از خوردن 1 یا چند وعده غذا صرف نظر می کنند و از تن دادن به وسوسه های خوردنی و غیر خوردنی اجتناب می نمایند. با همه این اختلافات در نحوه روزداری، فلسفه روزه در مسیحیت یک چیز است. مقابله با وسوسه های شیطانی، دوری از هر نوع بدی و خالص کردن قلب ها برای خداوند. روحانیت به لحاظ لغوی به معنای ترس همراه با اضطراب است و به طور عرفی به گوشه‌گیری از صحنه اجتماع و دوری از مردم برای عبادت خداوند گفته می شود. روحانیت در ابتدا به منظور تسری در رسیدن به خدا از سوی برخی افراد جامعه مسیحی بدعت گذاری شد، اما در ادامه به زیاده روی در تحمل تعبد و ریاضت‌های سخت تبدیل شد. تاریخ وقایع عجیبی را از زندگی برخی راهبان برای ما نقل می کند. مثلا راهبی به نام ماکاریوس 7 سال گوشت نخورد، 20 شب نخوابید و 6 ماه بدن خود را در معرض نیش زهراگین حشرات موذی قرار داد. عده دیگر از راهبان هر جا که می رفتند باری سنگین به دوش می کشیدند و یا دست و پای خود را با غل و زنجیر می بستند. البته تمایل به افراد در رهبانیت و گوشه‌گیری از جامعه در میان پیروان سایر ادیان نیز دیده می شود. اما مسلماً خداوند رحمان چنین زیاده روی هایی را هرگز نمی پسندد و این اعمال نقشی در نزدیکی ما با او ندارد. اساساً سعادت انسان در این است که در عین زندگی در اجتماع با قرب الهی دست یابد. دور شدن از جامعه و گوشه نشینی برای انسان‌ها یک کمال اخلاقی یا انسانی نیست، بلکه کمال انسان در این است که همانطور که خود را به خدا نزدیک می کند، در اصلاح جامعه و امور مردم نیز تلاش کند. رسیدگی به مسائل اجتماعی و اصلاح کردن امور اجتماع خود یکی از راه‌های رسیدن به خداوند است که انسان نباید از آن غفلت کند. قرآن کریم مؤمنان را با آیه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام و مهمانی خداوند دعوت نموده و روزه گرفتن در ماه رمضان را موجب دمیدن روح تقوا می داند که موجب روشنبینی و بصیرت انسان می شود. خداوند می فرماید ای اهل ایمان، روزه بر شما مقرر شده، همان گونه که بر پیشینیان شما مقرر شد، تا پرهیزکار شوید. این چنین است که ماه مبارک رمضان زمینه پالایش درون و اصلاح بیرون و بهره‌مندی از رحمت خداوند را برای همگان فراهم می‌سازد و نزدیکی به قرآن و منوس شدن با آن اندیشه را رشد می‌دهد و موجب هدایت می‌شود. هدف قرآن رشد ایمان و جهت‌دهی به حرکت انسان و آراستن او به زیباترین صفات و ملکات اخلاقی است. کتابی الهی و اعجازی جاودانه که بشر را به سعادت و رستگاری رهنمون می سازد. بخش اعظم برکات ماه مبارک رمضان با شکوه و عظمت قرآن ارتباط می یابد. روزداران در این ماه بذر آموزه های نورانی قرآن را در دل می کارند تا در پرتو آیات آن روح و جانشان پرورش یابد. عزیزان، با پایان برنامه امروز رمضان ماه فرصت ها رسیدیم و با این دعای زیبا شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. بار الها بر محمد و آل محمد درود فرست و ما را از شمار کسانی قرار ده که بر ریسمان قرآن چنگ می زنند و در سایه آن می آرامند و از پرتو تلعلو جانفزایش هدایت می آبند. التماس دعا و خدا نگهدار.
با تقدیم برنامه قرار بندگی به استقبال اذان ظهر با افق شهر کابل میریم. لطفاً در کنار ما بمانید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی مژده مرهم بفرست، زردی بهار مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام خداوند خوب بهار، خداوند گل، لاله و لاله‌زار. سلام ای دگرگون کننده ای احوال کائنات و ای هستی بخش بی‌زوال، با یاد روشن تو بهاری دیگر در صفحه زمان متولد می شود تا جهان بندگی تو را از نو جشن بگیرد. سلام 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 بر شما که تازگی را دوست دارین، بهار را دوست دارین، سال نوتان مبارک باشه عزیزان. انشالله که امسال همو سال باشه که دوست دارین و میخواین. برکت و رزق و شادی و صلح و خوشبختی روزی هر روز امسال و هر سالتان. لطفاً با ما در ارتباط باشین عزیزان، چه از طریق پیام کوتاه و چه در فضای مجازی از طریق صفحاتی که داریم 3826 در ایران و 0794717144 در افغانستان شماره های پیامک رادیو دری است. صفحات اینستاگرام و فیسبوک ما به نشانی @ رادیو دری مشهد در خدمت شما عزیزان است و نشانی سایت رادیو دری هم parstoday.ir/dari است. خدمت شما شنوندگان عزیز قرار بندگی عرض میکنیم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 12:31 خواهد بود. دوستان عزیز، تا به حال فکر کردین چرا به ماه رمضان ماه بهار قرآن گفته میشه؟ این توصیف برگرفته از روایتی از امام محمد باقر علیه السلام است که حضرت میفرماید برای هر چیزی بهاری است و بهار قرآن ماه رمضان است. ماه رمضان ماه نزول قرآن است، چنان که خداوند متعال فرموده شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان، سوره مبارکه بقره آیه 185. ماه رمضان ماهی است که قرآن برای راهنمایی مردم و نشانه‌های هدایت و فرق میان حق و باطل در آن نازل شده است. همانطور که فصل بهار فصل رویش طبیعت و جان گرفتن دوباره است، نزول قرآن کریم نیز در ماه مبارک رمضان حیاتی دوباره بر روح و جان انسان هاست، چنان که خداوند متعال فرموده است ای کسانی که ایمان آورده اید، دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید هنگامی که شما را به سوی چیزی می خواند که شما را حیات می بخشد. ولذا در روایات از قرآن کریم به عنوان بهار دلها یاد شده است. در خطبه 110 نهج البلاغه امام علی علیه السلام می فرمایند و قرآن بیاموزید که بهترین گفتار است و در آن اندیشه کنید که بهار دلهاست.
زیر بارون صدای ربنا کشیده شمیم رحمت خدا، آینه دریای استجابت شبنم شاخه دستای دعا،
امیرالمومنین جان همه ما به قربانش میفرماید برتری این ماه بر بقیه ماها و ایام مثل برتری امامان معصوم اهل بیت بر بقیه مردم است، که این خیلی واقعا توان بالایی است، به توان چند نمیتونیم بگیم. در هر صورت انشالله از لحظه ها و ثانیه های این ما از خدای متعال بخواهیم که حد اکثر بهره و استفاده رو داشته باشیم. این خطبه ای که پیامبر عظیم الشان علیه و آله السلام آخرین ایام ماه شعبان برای مردم خواندن، انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره، مردم ماه خدا به سوی شما رو آورده، این ماه هم توش برکت هم رحمت هم آمرزش. برکات این ماه ما نمیدونیم اندازه بگیریم. شما در ایام دیگه سال چقدر باید زحمت بکشید یک ختم قرآن بکنید؟ ساعتها، روزها، شبها وقت میگذارید، ولی در ماه مبارک رمضان بگید بسم الله الرحمن الرحیم یک آیه ثواب یک ختم قرآن رو داره. قل هو الله احد یک ختم قرآن، الله الصمد یک ختم قرآن. پیغمبر عظیم الشان فرمود هر آیه قرآن تلاوت کردنش ثواب یک ختم قرآن داره. لذا سفره برکت این ماه بسیار فوق‌العاده است.
قرآن یک کتاب الهیه که باید درک بشه. تا من اونو نخونم، تا نرم داخلش، هیچ وقت نمیتونم به اسرارش پیدا کنم، اسرارش، راز و رمزهاش دست پیدا کنم.
ساده تر باید نگاهش کنیم، مفهومای ساده تری از تو دلش بیاریم بیرون.
به نظر من باید اول درک کنیم،
اول باید سعی کنیم که شناخت بیشتری نسبت به قرآن پیدا کنیم، و اینم مستلزم این هستش که قرآن رو بخونیم، معنیش رو بدونیم.
یک کتابیه که آقا باعث پیشرفت زندگی خودم میشه، باعث راه های زندگی منو به ما، راه های آسون زندگی منو بهم یاد میده، راه زندگی منو جلو پام میذاره.
این که حالا به پدر و مادر خود نیکی کنید یه مفهوم ساده است، ولی کل زندگی ما رو میتونه تحت تاثیر قرار بده.
خب طبق احادیثی که بوده قرآن بیشتر تو ماه رمضان نازل شده، و حتما یه فرقی باید داشته باشه دیگه. به هر حال ماه رمضان ماه خداست، ماه پربرکتیه.
حتی اگه روزه هم نباشیم، ولی یه حس و حالی داره که انگار این ماه رو متمایز میکنه با ماهای دیگه.
کسی که واقعا داره راز و نیاز میکنه، فقط برای مردش گوش نمیده به قرآن.
میگن هر آیش
سوال یک قرآن کامله، ولی شاید چون ماه تولد قرآنه دلیل خوبی باشه واسه اینکه کاری داشته باشه.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان.
100% حتی شنیدنش به انسان آرامش میده،
یه حس آرامش دلی.
وقتی که قرآن رو گوش میدم، چون با معنی گوش میدم، به معنیش فکر میکنم، و اون خیلی به هم حس خوب و آرام بخش میده. واقعا
سوره یاسین رو که میخونم دلم واقعا آروم میشه.
امام رضا علیه السلام فرمودند
هر کس ماه رمضان یک آیه از کتاب خدا را قرائت کند،
مثل این است که در ماهای دیگر تمام قرآن را بخواند.
روایت داره اون خونه‌ای که درش قرآن خونده میشه در شب مخصوصا و مناجات با خدا میشه، برای اهل آسمان نور میده، همان گونه که ستارگان برای اهل زمین نور. قرآن نوره. قرآن ملائکه نور رو ادراک میکنن، این نور را میفهمند.
و من کل ذی عز له یتذلل حلیم عظیم رحم متکرم رؤوف رحیم.
از شما شنوندگان رادیو دری که روی موج کوتاه ردیف 22 متر سر قرار ما حاضر شدید خیلی خیلی ممنونیم.
وقتی پروانه شدن میرسن از قفس تن به هاش شدن
به سوی تن به سوی تن فنا کتابی پر گناه آوردم.
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتی روزی در روشنایی شنیده خواهد شد، و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته ای روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد.
الهی ای رفیق بی نوایان، الهی ای طبیب درد من دار، الهی ای طبیب درد من دار، درد من
جا. از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میفته با این گاه، اینجا نماز دنیای من نیشه، عمر دجا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانه می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه. آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه.
یا مقلب قلب ما در دست توست، یا محول حال ما سرمست توست، کنت تدبیری که در لیل و نهار حال قلب ما شود همچون بهار. یا مقلب قلب ما را شاد کن، یا مدبر خانه را آباد کن، یا محول احسن الحالی نما، قلب ما را از بدی خالی نما.
پادشاه جرم ما را درگذار، ما گناهکاریم و ما گناهکاریم و تو کرده ایم، جرم بی پایان و بی حد کرده ایم. ای وای دائمان
نفس و شیطان بوده ایم یار بهر الطاف تو بی پایان بود ناامید از رحمتت شیطان بود بر در آمد بنده بگریخته آبروی خود به عصیان ریخته بیگناه با حضور دل نکرده طاعتی چشم دارم چشم دارم که از گناه کم کنی پیش از آن کن در جهان خاکم کنی ای از بدن جانم بری از جهان با نور ایمانم بری
آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست. پس در سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمت‌های خدا بزنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.